ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداونده بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارامو بارس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکاره را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط ششها یا هم برانشها و یا هم توسط جلد و مواد به مفاز لرد از طریق مواد ترحم میکرد، ولی مواد نتروجنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد که ما گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی کنند، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه می باشند، و پرندگان که مثانه ندارند و پرواز کرده می توانند. که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود ندارد، چون که موجودیت این غدوات ترقی وزن زیاد را زیاد می سازد و پرواز را برشان مشکل می سازد. بعد از راجعه به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو می کند و مغز و نخاع شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیاد نظارت و کنترل می کند که حیوانات حواس پنجگانه نداره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف میشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حسشان میشن ضعیف میشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی کاست القای داخلی وجود داره و تخم یا مگذرن، ولی در بعضی از یا کاست جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونث از تخم چوچه خارج میشه که در پستان اندران نیز مذکر و مونث از جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونث می باشه و چوچه های نو تولد شده که است از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که حجرات موجودات کثیر حجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که بنا محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را و قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنان مواد اطراحی را به اعضای اطراحی می بره که تمام عملی هایی که در بدن موجودات کثیر حجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت می گیره به نام هوموستاسیس یاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود. حیوانات خونسرد حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از طبیعی محیط میباشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از طبیعی محیط میباشه، که از جمله صنف حیوانات فقاری هست ماهیان، زومشتین و خزندگان میباشه و خونگرم خونسرد میباشن که پستانداران و پرندگان باز خونگرم میباشن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میریم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها می باشه که شروع فصل 11 می باشه و صفحات در مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصل 11 می باشه را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چی می باشه؟ موجودات زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه که اختلاف بین هم نوا نسبت به اختلاف نوا خطرناکتر می باشه، چون که چنانچه عالم بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر است. که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین الاف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوچولیزم، کامنز لیزم و غیره درباره از ما معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنند تمام از یک هسته به نام علف خوران یا هم به نام هربیوریس میشه که مصرف کنندگان دومی شاگردان عزیز باز مثلا موشک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانند که این همه موجودات که گوشتخوار هستند به نام کارنیوار صورت میشه که بعضی از موجودات زنده هم هستند که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنند که یا به نام همه چیز خوران یا هم به نام اومنیورس یاد میشن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنند که در بین آنها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل هم انتراکت وجود داره یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت میباشند اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمیباشند و موجودیت ازواره به خاطر یک برای خود یک و برای هم نوع های خود مشکل داشته باشند که یعنی فکر میکنن که بودن از یا موجودیت از و برایشان مشکل میباشند که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده که همزیستی یا زیست با همه یا هم سیمبیوسیس میباشه و نوع دومش دشمنی یا خصومت یا هم انتاگونیسم میباشه که در حالت الف یا هم در همزیستی که است هر دو نوع و یا یک نوع از یا فایده میبره که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یا ضرر میبینه. خب شاگردان عزیز میایم همزیستی و دیگر بخشای زیر مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن معنای همی را داره که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن که زیست با همی سه قسم است که هم سفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابل هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بیطرفی هم نیوچرالیزم میباشه که میایم درباره هم سفری هم کامن سلز صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه، مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاری زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از اون کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است که عبارت از اون قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه. مثلا گلسنگ که است از زندگی یک جوی الجی و فنجی وجود میآید که هر دوی از یا با یک دیگر ضرورت دارند. یا وای هم این نوع ارتباطات که است در بین مورچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه که مورچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم میکرده نمیتونه در نل هضمی از این مورچه ها که است فلاجلات ها زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مورچه از به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مورچه به خاطر فلاجلات ها محل محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بی‌طرفی هم نچرالیزم می باشه که در این ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمی رسن که نه به امی طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمی شن. خب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروزی ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز ما امروز فصل 11 هم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود که موجودات زنده ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یک از ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه که اختلاف بین هم نوع که است نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که این انرژی توسط عمل فتوسنتز هم ترکیب جویی از آفتاب میگیره که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب گاو خرگوش و بعضی از ماهیان و حیوانات دیگر که است یا از نباتات تغذیه میکنن که تمام از این حیوانات به نام علف خورانی هم هربیورز اسم یاد میکردیم که بعد از باز مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن که این نوع موجودات که گوشتخوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن که این نوع حیوانات یا هم موجودات زنده به نام همه چیز خوران یا هم اومنیورز یاد میشدن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین از یا که اصلا هم در بین خود و هم انواع دیگر یک قسم عمل متقابل هم انتراکت وجود داره که در یک محیط موجودیت انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت می باشه. اما برعکس از یک است انواع مختلف موجودات زنده که است همسایه خوب نمی باشه و موجودات از یا به خاطر نوع های دیگر مشکل می باشه که به صورت عموم ارتباط بین از یا ما گفتیم که به دو نوع است که یکی همزیستی یا همزیست با همی یا هم سیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی یا خصومت است که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیست با همین صحبت های داشتیم که ما گفتیم که در حالت همزیستی کسته هر دو نوایا هم یک نویز یا فایده میبره، ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی کسته یک نویز یا ضرر میبینه، که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوا زندگی که است انواع مختلف از یک دیگر فایده میبرن، که زیست با همی سی قسمی باشه، که همسفر یا کانسل زمی باشه، کمک متقابل یا همی چول زمی باشه و بی‌طرفی هم نیچرال زمی باشه، که ما راجع به همسفری هم کانسل زم شاگردان عزیز صحبت هایی داشتیم که در این نوا زندگی شاگردان عزیز دو نوا مختلف فطوری با هم زندگی میکنن، که به خاطر یکی از یه فایده میرسه ولی به نوع دیگر از نه فایده میرسه و نه هم ضرر. یعنی این سفر که است، یعنی هم سفری هم کامنالیزم که است، یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه. که مثال از این ما گفتیم که بعض باکتری های به ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه، که بر حیوان کلام ضرر نمیرسن ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنه، که باعث از این میشه که همین باکتری ها روده های حیوانات فقاریه که زندگی میکنه باعث از این میشه که هضم از یه خوبتر صورت بگیره، که با حیوانات فقاریه که هستک یه فایده میرسنه ولی حیوانات فقاریه با باکتری ها نه ضرر میرسنه و نه هم کدام فایده برشان میرسنه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوتشالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که این نوع که استق عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی است، که دی نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه، که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک کس بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دویشان به یک دیگه خود فایده میرسنن. مثلا گرسنگ ها کسه از زندگی یک جوی الجی و فنجی بوجود میاره، که هر دوی از یا به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی یک جوی زندگی نکنن گرسنگ ها بوجود نمیان، یعنی الجی و فنجی هر دویشان به یک دیگر مفید میباشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچی سفید و فلاجلاتا وجود داره، که مرچی سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب کسه میسلولوز را هضم کردن نمیتونه، که در نل هاضمه مرچه کسته فلاجلاتا زندگی میکنه، که با واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه، که قسمی که قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امیچوب درختان میخورن و امیچوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کنه یا نمیتونن، که در نل هاضمه مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه، که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه، توتا توتا کنه، که فلاجلاتا با مرچه کمک میکنه که این سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز با مرچه کمک میکنه که این ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که میسلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسئول به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نچورالیزم صحبت کردیم، که دی نوع ارتباطات که است به هیچ نوع ضرر نمیرسه، که دی نوع محیط زندگی که است یا هم دی نوع ارتباطات که است هر دو طرفشان مسئول میباشه، نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر میرسه. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم، که دو کارخانگی دارین، یکی که ما برتان سوال ها میتونم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به این سکه میگه زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه، که شاگردان عزیز شما باید درباره از فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزو بیوم که است کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم، که کارخانگیتان عبارت میباشه از سوال اول، عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید. سوال دوم، عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید. سوال سوم، به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است. سوال آخری، عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنابر دراجه به همزیستی معلومات دادیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی تان، تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار. تک تک دار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به القاح دوگانه یا هم القاح مضاعف صحبت های داشتیم، گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه و روی استگمایال تانیس قرار میگیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره که با تقسیم تیزی دوگامت مذاکره تولید میکنه. بعد از راجعه گل و گردفشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند که نکتاری همشیره، بوهای قوی و دلنشینه و همچنان اشکال جذاب و رنگ های یمی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردفشان خیلی مناسب می باشد. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم که یکی از خوبی های نباتات مفعول بذر قدرت تولید مثل سری در او می باشد که عمل القا 12 ساعت پس از گردفشانی انجام یابد و نبات می تواند که در ظرف چند هفته در نهار تولید کند و همچنان و ها در نباتات مفعول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به بختاگی میرسه شاگردان عزیز که این دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه که در تکثر زوجی حجرات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی اعضای نمویی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود که پیوند کردن گفتیم نباید تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخه های جان و غرس از در زمین بعد از مدت امیر شاخ ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید تبدیل شوه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حالا ها میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی می باشند؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تجربه کنه که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها چگونه تاثیر می کنند که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی می دانند یا تمام شان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کشت ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و مواد نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موتر ها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دری ها سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشرکش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل ما رو میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های می داشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز، یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه و هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی به وجود میاد؟ که طبعا شاگردان عزیز، انرژی شعاع آفتاب هوای داخل موتر نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوارهای گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه که به می شکل شاگردان عزیز، گازات اتمسفر زمین هم انرژی شعاع آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه که زمین آب و تمام اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که همین اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب همی حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملی نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاع آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که دمی صورت شاگردان عزیز، زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیشه. که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه یاد میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و ناتریوم اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت هم داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکه مواردی که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و مواد نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود گاز شاگردان عزیز و یک غلظت زیادی که دارای سلفر میباشه با هوا داخل میشه، چون که فسیل هایی را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبتی به شکل بخارات آب میباشه که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه، که زمانی که این مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دای اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گازهای دیگر زهری به تماس میای، همراه کربن دای اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را میسازه، ولی سلفر دای اکساید و اکساید نیتروژن که از تیزابیت باران را زیاد میکنه که در موجودیت نور آفتاب سلفر دای اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل میکنه و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را میسازه. شاگردان عزیز که در بعض شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد میشه به حدی زیاد میشه که باران یا هم برف به اندازه سر که رسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میباشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه برای تعمیرات که دو فلز به کار رفته نیز مزر تمام میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب لایه اوزون کسته در بالای طبقه سطح اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیانآور مورای بنفش می باشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر اشعای مورای بنفش را جذب میکنه که در سال 1985 میلادی شاگردان عزیز یک محقق ایران مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی و طور اوسط که در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر اشعه ماور بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت همین داشته باشیم. خب علت عمده تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی میباشه که به نام کلوروفلوکاربون یا هم CFCs یاد میشه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCs مواد فوق العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی خطر و به حیث ماده مبادله کننده هر در سراسر جهان مورد استعمال میباشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچالها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار میگیره که با وجود که CFCs به هوا فرار میکنه، ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت تا اینکه در سال 1985 میلادی ساینسدانها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCs میباشه، که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCs را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCs تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شود و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شود، که از همین لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCs منع قرار داره. و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتریس اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوخت دادن مواد نفتی و زغال سنگ تولید میشه میباشه، که عملیه که توسط از اون مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از اون تخریب میشه به نام تقلیل اوزون یا هم اوتریت میشه. شاگردان عزیز خب بعد از میایم راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طوری که قبلا هم ذکر شد، تخریب یا همشگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع ماورای بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه، که به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم، که اولین نکات نمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFCs در اختلال ها همچنان کولرها منحیث ماده سرد کننده باید متوقف شوه و همچنان سطح آگاهی ما برتبات نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شوه. خب شاکردان عزیز، بعد از این راجع به آلودگی صحبت همی داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوث اخطارهایی را هم شنیده باشین، که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا می‌ده که محیط ما دچار پرابلم است. که با شروع انقلاب صنعتی شاگردان عزیز در سال 1700 میلادی مردم زیادتر با ماشین‌آلات متکی گردیدند که در نتیجه ما بیشتر داخل هوا و همچنین آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد، که تغییر نخواسته که از اثر میزایات یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشد. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی سم حیا کمتر مساعد میسازد به نام آلودگی، و هر آنچه که سبب آلودگی میشه به نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه. که آلودگی محیط زیست با زیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه، که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز توسط اجسام زنده تولید میشه، که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه، که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد مایع و گاز میشه، که توسط خانه ها، فابریکه ها، موتورها، ماشینالات و تعداد بیشماری از منابع دیگر به وجود میاد. که زایات گازی موتورها شاگردان عزیز، ماشینالات فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محروقات باعث آلودگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چه ها باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط مؤسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی زایات جامد صحبت می داشته باشیم. که شاگردان عزیز، باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیومی، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل زایات جامد میباشه. شاگردان عزیز، که باید گفت که زایات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن زایات جامد زایات قبل نبردم یا زایات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختانده یا هم در زمین دفن میشه. که شاید فکر شو که زایاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه، ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته یعنی 40 سال قبل کندن کاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونسته در اینجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده دوج زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کس دو نوع است. یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه مانند چوب و محصولات از او، همچنان غذا و زایات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه و نوع دوم از مثل حشرکش ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه های طبیعی تجزیه نمیشه و ورثت ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی میمونه که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه. که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه. که یکی از روش هایی که توجه همه را جلب کرده شاگردان عزیز دفن امی مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثبت باشه که امی مواد را باید اونجا دفن شود. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه هایی از بین بردن زایات جامد صحبت همی داشته باشیم. که سالانه میلیون ها تن زایات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه شاگردان عزیز، که بسیار از مواد زری باکتری و پروسس سادی تجزیه نمیشه چون که می اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن، که در نتیجه مواد بیکاره با آسانی تجزیه نمیشه و حتی به خاطر هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. که شاگردان عزیز، بهتر است همین مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شو، که در غیر از او همین مواد بیکاره جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیادتر محیط میشه. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی. ما امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خدا یار نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بنامه خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرام و پارس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مقایسه سیستم های حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم اسکلتی از یک است، کاسه سر، تیر کمر، پاها و اعضای حرکی و همچنان دست و پا و مجموعه دیگر استخوان های بدن که یک ساختمان مشخص را به وجود آورده به نام سیستم اسکلتی میشه که اسکلت بدون عضو، اسکلت داخلی و اسکلت خارجی. بعد از راجع به عضلات صحبت کردیم که به صورت عموم از لحاظ وظیفه و فعالیت با هم مشابه می باشند که قسمت زیاد بدن از حیوانات که است امیر عضلات تشکیل می ده که عضلات سبب شکل بدن و همچنان حرکات متنوع می گردند. بعد از راجع به سیستم هاضمه صحبت کردیم که به صورت عموم سیستم هاضمی حیوانات فقاریه دارای اعضای زل می باشد که عبارت بودن از دهن، مری، معده، حلقوم، روده های کوچک، روده های کلان که بعد از باز به مخرج ختم می شوند. بعد از راجع به دوران خون حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه دوران بسته خون دارند که اعضای عضو و قرار زل می باشد که قلب، شریان ها، ورید ها، مویرک ها با خون می باشه و همچنان سیستم لفاوی نیز با خون یک جا کار میکنه. بعد از راجع به سیستم تنفسی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که در حیوانات، البته در حیوانات مختلف فقاری، عملی تنفس فرق میکنه که ماهیان از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنه و بقدر وقت لرو اول از طریق جلد و بعد از او توسط برانشی تنفس میکنه که بقیه بالغ با شش ها پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم